دوم مهر ماه 92 درس تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. یکی دو آیه از سوره آل عمران باقی مونده، اینا رو باید تمام کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب. سوره آل عمران که دیگه داریم تمام میشیم ازش، این آیه 199 بود. سوره آل عمران بیشتر نسبت بود به داستان بفرمایید که خاندان عیسی و این که چگونه به دنیا آمد و مادرش چجور به دنیا آمد و بعد خودش چجور به دنیا آمد و بعد گوشه هایی داشت نسبت به اهل کتاب و ماجرای جنگ احد هم درش بود. اون چه که نسبت به اهل کتاب بود تا حالا همه مذمت اهل کتاب بود که این اهل کتاب کتاب‌های آسمانی رو تحریف کردند، نشانه‌های پیامبر خاتم رو دیدند در کتاب آسمانیشون و با این که این نشانه‌ها رو در تورات دیدند با این حال رفتند و نشانه‌ها رو عوض کردند و منکر شدند. توجه می‌فرمایید؟ هر آنچه که تا حالا داشتیم مذمت اهل کتاب که اینا دین به دنیا فروختند، کتاب آسمانیشون رو تحریف کردند و پیامبر خاتمی رو که میبایست تصدیق میکردند و نشانه‌هاش در کتاباشون بود و یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، اون نشانه‌ها رو دستکاری کردند، کتاب رو تحریف کردند و پیامبر را تکذیب کردند به جای اینکه تصدیق کنند. علاوه قرآن کریم به همین جهت اینا رو مذمت میکند. حالا در پایان سوره یه مدح دارد از اینا. توجه میفرمایید؟ برخی از این اهل کتاب را در آخر سوره آل عمران این جماعت رو مدحشون میکند. اما این همه ی اهل کتاب نیستن، یه جماعت، چون با من تبعیضیهی که میخونی قسمی از اهل کتاب را دارد چه میکند؟ مدح میکند. خب این اولا انصاف رو نشون میداد که یک قوم رو همه را به یک چوب نمیشود راند. یه وقت میبینید در میان همین افرادی هم باشند که بله با بقیه جماعت اختلاف داره. پس اولین آیه چون مدح اهل کتابه دلالت بر انصاف قرآن کریم میکند که حتی با دشمنان هم انصاف را مراعات کنید. این یکی و قرآن خودش این کار رو انجام داده. اما این اهل کتاب کدوم اهل کتابی هم؟ اونایی هستند توصیف میکنند خودش آیات که اینا چه خصوصیاتی دارن که حالا از رو آیه میخونیم و میگیم. در شأن نزول این آیه گفتند که نجاشی پادشاه حبشه که از دنیا رفت، میدونید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قبرستان بقیع گفتن مسلمونا حاضر بشن و صلات میت غائب خوندند بر نجاشی. صلات میت الان نحو غیاب بر نجاشی خوند. همه مسلمونا گفتند برای او استغفار کنید از درگاه الهی. خب و شما میدونید صلات میت خوانده نمی شود مگر بر مسلمان. بر مسلمان می شود صلات میت. توجه می فرمایید؟ و بله، بنابراین نجاشی که مسیحی بوده است معلوم میشه اسلام آورد. چون اون موقعی که شما دارید جعفر ابن ابی طالب پیش نجاشی میرد و اون مذاکرات واقع میشه، نجاشی اون وقت مسیحی است، خبری از پیامبر جدید ندارد. اما بعد معلوم میشد که اخبار رو که از جعفر ابن ابی طالب میگیرد در حبشه اسلام میارد. بنابراین نجاشی بله مسلمان از دنیا میرد و پیامبر برش نماز یا دعا میخوانند و استغفار. و یه عده از منافقین میگن نگاه کن این حالا دارد بر یک کسی نماز میخوند که اصلا او را ندیده است، این تو مدینه است، اون تو آفریقا حبشه، این از اینجا دارد بر اون نماز و طلب مغفرت و رحمت میکند. و این رو به سخریه گرفتن، این حرکت رو منافقین مسخره کردن که ببین دارد چی کار میکنه. و لذا گفتن این آیه قرآن نازل شد برای همون حرف منافقینی که زدن که داستان این اهل کتاب فرق داره. پس در میان نصارا بودن جماعتی که اسلام آوردند که بر رأسشون و در آغازشون بر تلیعه اونها نجاشی است. ها کذا از یهود هم هستن کسانی که اسلام آوردن. عبدالله ابن سلام یکیش است، از یهودیانی است که در زمان خود پیامبر عبدالله ابن سلام اسلام آورد. توجه می فرمایید؟ بنابراین این اهل کتابی که مسلمان شدن حتی در صدر اول اسلام در زمان خود پیامبر خاتم هم بودن. و این آیهی که میخونیم مدح ایناست، مدح اینا. ملاحظه بفرمایید، بودن که اهل کتاب مشتق رو شما الان مسلمان شدن اما اهل کتاب بودن، صفاتشون رو ملاحظه بفرمایید. بله الان دیگه مسلمن، اسلام آوردن، لکن اینا اهل کتاب بودن. اینا به وظیفه خودشون تصدیق پیامبر موعود، پیامبری که آمده است، به وظیفهشون عمل کردن. اما بقیه به جای تصدیق تکذیب کردن. همون جور که اونایی که تکذیب کردن رو مذمت میکند، اینایی که تصدیق کردن رو مدح میکند. و این من اهل الكتاب، ببینید واو استیناف بگیرید. خب اینم که بله به جهت تأکید از حروف مشبهتون بالفعل. من اهل جار و مجرور، منشو تبعیض بگیرید. بله و این و این من اهل الكتاب، من تبعیضیه، برخی از اهل، بعضیشون و الا کثیرشون هم تکذیب کردن و تحریف کردن و اقرار نکردن. پس بنابراین این من تبعیضی دلالت میکند اینا بعض از اهل کتاب. و این من اهل کتاب، خب جار و مجرور، مجموع جار و مجرور رو متعلق بگیرید به یه خبری که مقدمه و محذوفه. خبر برای چه باشد؟ برای ان نباشد. خب الکتاب اضافه شده به اهل. مراد از این الکتاب کدوم کتاب است؟ یعنی کتب سماوی پیشین، که البته مراد اینجا میشد تورات و انجیل. پس مراد از کتاب اینجا تورات و انجیل، و مراد از این اهل کتاب میشد یهود و نصارا. خب و ان من اهل الکتاب لمن، لامو چی بگیریم؟ بله، لام مزحلقه برای تأکید میاد، توجه میفرمایید، بر بله جمله ای که ان بر سرش داخل شده باشه، تأکید بعدیش را با این لام میارن، لکن با فاصله. پس اینم لام به جهت تأکید مطلب. بله بفرمایید لمن. من موصول، اسم مؤخر چه باشد؟ ان باشد. لام مزحلقه بر سر اسم ان داخل می شود، چون با بله. چون دو تا حرف تأکید پشت سر هم قرار نگیرد، اسم ان را با خبر ان جاشو عوض میکنن، که خبر رو میارن مقدمش میکنن و اسم رو مؤخرش میکنن، به جهت اینکه دو حرف تأکید پشت سر هم در نیاد. پس ان من اهل کتاب، خود من اهل بشد چی؟ خبر مقدم یا متعلق به خبر مقدمی که محذوفه. لمن، منی که اسم موصول بعد از لام باشد، بشد اسم مؤخر. لمن یؤمنو، از اهل کتاب به تحقیق هستند کسانی که، این کسان یؤمنو بالله، اینا به خدا چه دارن؟ ایمان و باور دارن، ایمان به الله دارن. یؤمنو بالله فعل مضارع، فاعلش ضمیر مستتر، برمیگردد به چی؟ هویی که برمیگردد به منی که هست قبلش. این من صله موصول من، بالله هم که جار و مجرور متعلقه به یؤمنو. از اهل کتاب کسانی هستند، برخی از اهل کتاب کسانی هستند، چون من تبعیضیه، که اینها به تحقیق یؤمنو بالله، ایمان به خدا دارن. خب از همین جا از بقی عموم اهل کتاب جدا شدن، چون عموم اهل کتاب داخله در شرک، نصارا قائل به تسلیسن و به تسلیسشون پدر پسر روح القدس مشرکن. یهود باز از جهات دیگر گرفتار شرکن، یکیش داستان عزیر است که قائل به فرزندی عزیر برای خدا شدن، توجه می‌فرمایید. بنابراین این وصف اول، این من تبعیضیه اهل کتاب، این برخی از اهل کتاب چند تا وصف دارن. وصف اولشون یؤمنو بالله، به خدای یگانه ایمان دارن، نه به تسلیس، نه به شرک یهود و شرک نصارا، نه، ایمان به خدا. یؤمنو خب به صورت مضارع آورده است، یدل علی استمرار، ایمان مستمر و دائمی اینا نسبت به خداوند است. این وصف اول. خیلی خوب، بعد وصف دوم، و ما انزل الیکم، ما انزل الیکم، واو که حرف عطف، ما معطوفش، بله ما اسم موصول است، عطف به چه باشد؟ عطف به الله دیگه. یؤمنو بالله و یؤمنو بما انزل الیکم، توجه می‌فهمید؟ ایمان به خدا دارن، و ایمان دارم به ما، به آنچه که انزل الیکم. انزل را به نحو مجهول آورده، فعل ماضی مجهول با نایب فاعلش. انزل الیکم جار و مجرور. خب ضمیر خطاب الیکم به کی برمیگرده؟ به مسلمین برمیگرده. اینا ایمان آورده اند به خدای یگانه و به آنچه که بر شما نازل شده است. خب بر مسلمان ها که چیزی نازل نشد، بر پیامبر اسلام، پیامبر مسلمین نازل شد. چه نازل شد؟ قرآن کریم است. یعنی اینا به خدای یگانه ایمان میارن، وصف اول. وصف دوم ایمان به قرآن میارن. وقتی کسی قرآن رو بخواد تصدیق بکند و ایمان به کتاب قرآن بیارد، یعنی باید پیامبر را هم چه کند؟ تصدیق کند دیگه، چون اون واسطه گرفتن این پیام است. پس رسالت پیامبر هم با تصدیق قرآن تصدیق میشه، درسته؟ و ما انزل الیکم، پس آنچه هم که بر شما نازل شده است اینا تصدیق میکنن. این وصف دومش. از همین جا معلوم میشد اینا مسلمان هم. وقتی تصدیق قرآن رو میکنن، رسالت پیامبر رو میپذیرن، و اینا دیگه اسلام آوردن. لذا این آیه مدح اهل کتابی است که اسلام آوردن. تصدیق میکنن اونچه که بر شما مسلمان ها نازل شده، یعنی قرآن کریم. وصف سوم، و ما انزل الیهم، و آنچه که نازل شده بر خودشون. الیهم یعنی بر اهل کتاب. و آنچه که بر اهل کتاب نازل شده، این وصف سوم، تصدیق میکنه. و ما انزل الیهم، بله اعرابش همون ما انزل الیکم، فقط ضمیر هم، ضمیر غیاب به اهل کتاب برمیگرده. آنچه هم که بر اونا نازل شده میشد اینجا تورات و انجیل. هرگاه شما تصدیق قرآن رو بکنید، تصدیق تورات و انجیل رو هم کرده اید. چرا؟ یعنی الان ما مسلمان ها قرآن رو که تصدیق میکنیم، تورات و انجیل رو هم تصدیق میکنیم، کتاب آسمانی میدونیم که نازل شده است. لکن نه این تورات و انجیلی که الیوم به ید یهود و نصارا است، تورات و انجیل واقعی که تحریف نشده است. و هر آن کس که مسلمان باشد، پیامبران گذشته را هم چه میکنه؟ تصدیق میکنه. ما موسای کلیم الله رو تصدیق میکنیم، عیسای روح الله رو تصدیق میکنیم، ابراهیم خلیل الله رو تصدیق میکنیم، جمیع انبیای گذشته رو تصدیق میکنیم. توجه میفرمایید؟ بنابراین ما مسلمان ها اینجوریم، انبیای گذشته رو تصدیق میکنیم. اما یهود و نصارا و پیروان آیین‌های گذشته، اونا پیامبران بعد از پیامبر خودشون رو تصدیق نمیکنن. توجه میفهمید؟ فرق ما با اونا اینه. بنابراین اینا هم ایمان به خدای یگانه دارن، هم ایمان به قرآن میارن، و هم ایمان دارن به کتاب‌های آسمانی پیشین. توجه می‌کنید؟ اونچه که بر خودشون نازل شده است، از تورات و از انجیل. و این البته مختص به اینا نیست. مام که یهودی نبوده ایم یا نصرانی نبوده ایم، مام این ایمان رو داریم. چرا؟ به خاطری که قرآن به ما میگه آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه، جمع همه کتاب های گذشته و پیشین را مسلمان تصدیق میکنه. و رسله و همه پیامبران گذشته را هم چه میکنه؟ تصدیق میکنه. توجه میفرمایید؟ لا نفرق بین احد من رسله، تفریقی بین میگم همه پیامبر خدا هستن، دعوت به خدا کردن، الا اینکه هر آیینی زمانی داره، مدتی داره. پیامبر جدید که میاد آیین گذشته نسخ میشد، الا این که خود اون پیامبر جدید اعلام کند شریعت قبلی پابرجاست. مثل مسیح، مسیح که آمد، عیسی مسیح شریعت جدیدی نیاورد. شریعت به معنا قوانین، به معنا فقه، فقه جدید نیاورد. فقه عیسی همون فقه یهود است، یه تغییرات جزئی در قوانین یهود عیسی داد. توجه می‌فرمایید؟ یه تغییرات جزئی بود و تمام. بقیه شریعت و آیین همون آیین یهود بود. دقت می‌کنید؟ تارتن هم مثل پیامبر خاتم شریعت جدید میاد، قوانین جدید میاد، دستورات جدید میاد که ناسخ دستورات قبل است. خب
مفهومن داره با دقایی منو اون زمین اینا را در نام تحریف اصول میشه مسلمان شدن در این مونه بودن و خطور این خطور قبلشون قبلیدن مفهومش میشه که اینا چه ایمان نبودن از خطور خودشون قبلیدن.
همین جوره دیگه، به جهت این که در کتابهاشون بود خصوصیات پیامبر خاتم و ابتداءن هم برخشون اقرار کردن. بعد خوندیم تو سوره آل عمران پولداراشون آمدن پولی دادن گفتن اینا عوضش کنن و اون صفحه تورات رو اینا از نو نوشتن و گذاشتن سر جاش و اوصاف رو عوض کردن. شما فراموش نمی کنید که تو روایتی که تو اعمالی صدوق است در شب میلاد پیامبر، شب 27 رجب، شیخ صدوق روایت میکنه که فردای ولادت پیامبر 17 ربیع صبح 17 ربیع یه یهودی آمد مکه، ظاهرا مولا اطراف مکه بوده، آمد پیش جماعت قریش گفت دیشب برای شما مولودی متولد شد. قریشی ها گفتن نمیدونیم، پرسیدن یا یکی از زنهای قریشی فارغ شده باشه، پرسیدن تا آمدن پیش بنی هاشم. از بنی هاشم گفت، یکیشون گفت بله بیوه عبدالله دیشب فارغ شده است. گفت میشد این بچه رو من نشون بدید؟ یکی از بنی هاشم گفت چه اشکاله، بیا تو بریم نشون. دستش گرفت آوردش در خانه آمنه دختر وهب و در زدن، گفت میشد بچه رو بده این نشون بدیم به طفل یک روزه را دادن دست اون آقا، اونم نشونه یهودیه داد. یهودی قنداق رو باز کرد، قنداق طفل، تا قنداق بچه رو باز کرد دارد که اونی که الده تو ذهن من است از قدیم روایتش، شیهی زد و از هوش رفت و بعد گفت قتال یهود اینه، این پیامبر خاتم است، سفره یهود جمع خواهد شد و این یهودی ها رو خواهد کشت و تمام اخبار رو داد. حالا چرا یهودی ها چیزی رو که حتی به مشرکین قریش میگفتن ما منتظر پیامبری، چرا اینا منکر شدن؟ وجهش این بود، یهودی ها حس نجات پرستی دارن، منتظر بودن پیامبر خاتم از فرزندان چه باشد؟ اسحاق باشد و در قوم بنی اسرائیل باشد. حالا که دیدن پیامبر خاتم از فرزندان اسماعیل شد نه از فرزندان اسحاق و از قوم بنی اسرائیل نیست، انکار کردن. توجه می‌کنید؟ حالا اونا میتونید تو اعمالی صدوق بود. بله و پس وصف اول یؤمنو بالله، وصف دوم یؤمنو به ما انزل الیکم، وصف سوم یؤمنو به ما انزل الیهم. یؤمنو نداره و اما عطف واقع عطف دیگه یؤمنو رو میارد اینجا. وصف چهارم خاشعین لله. وصف چهارم اینا این است که اینا خاشعین لله، خاشعین حال باشد از فاعل یؤمنو و لذا نسبش هم به خاطر حال بودنش. خشوع خضوع و تواضع است، بلکه فوق خضوع و تواضع است. در واقع خشوع نوعی انکسار است که بر قلب، نفس، جوارح حاصل می شود حین عبادت خداوند. وقتی دارد عبادت خدا می کند، این حالت انکسار در مقابل خداوند برای او حاصل می شود. این انکسار ابتدا در قلب، در نفس، در درونه، لکن بر جواره هم اثر می کند. این که میگم بر جواره اثر میکند، یعنی نه اینکه گردنش کج میکنه تو نماز خوندن. این به چه تلاوارد دن تازگی ها تلاوی شدن موقع نماز خوندن گردنش کج میکنه، شوناشو کج میکنه، یه حرکات اینجوری میکنه، تک میکنه، این خشوع و خضوع است. نه، در جوارهش هم ظاهر میشود. یعنی دیگه کسی که نماز دارد میخوند خاشعانه در حال عبادت خداست، توجه می‌فرمایید، این دیگه با ریشاش هم بازی نمی‌کنه، این دیگه دگماش هم نیم بنده. خب توجه می‌کنید، یه حرکات اینجوری کردن اینا خلاف خشوعه، اما ما جایی نداریم تو نماز خوندن گردنت رو کج کن. کجا داریم اینا بیارید که گردنت رو کج کن؟ نداریم. بنابراین قبول داریم که خشوع و خضوع از درون انسان به جوارح انسانم سرایت میکنه، اما جوارح سرایت بهشون میکنه، یعنی نه اینکه گردنت رو کج کنه یا یه حرکاتی که بله اینها اصلا زننده باشد، نه، یعنی اون چه که خلاف شؤون عبادت است را انجام نمیداد. توجه فرموده؟ خب خاشعین لله، اون خشوع جایگاه ظهورش در عبادت، در غیر عبادت هم میتونه ظاهر بشه، اما غالبا در عبادت. یکی گرفتیم، گفتیم خشوع، خضوع، تواضع یکیست، بلکه رتبه خشوع از خضوع و تواضع بیشتر است. نمیدونم، چون خشوع هم بله میتوند که در جسد هم ظاهر بشه. پس وصف چهارمشون روشن شد، خاشعین. خاشعین رو حال گرفتیم برای ضمیر فاعلیه یؤمنو. اینایی که این سه تا صفت رو دارن، صفت و حالشون اینه که خاشعین لله. خب بیایید وصف پنجم، لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا. اینم وصف پنجمش، لا یشترون فعل مضارع منفی به لای نافی و فاعلش، واو فاعلشه، درسته؟ در محل نصب حال دیگری بگیرید برای فاعل یؤمنو. حال اولشون خاشعین لله، حال دومشون این که لا یشترون، نمی فروشن به آیات الله، جار و مجرور و مضاف الیه، آیات الهی که در کتابشون آمده است، این آیات را نمی فروشن سمنن قلیلا. سمنن چه باشد؟ مفعول لا یشترون. لا یشترون، نمی فروشن اون را به سمن قلیل. سمن مفعول لا یشترون، قلیل هم نعتش صفتش. خب نه، سمن قلیل نه دارد بله به آیات الله اونم که آیات الله را به فرض که شما مفعول بگیرید این مفعول اون دهه دومش میشه ولی آیات الله رو بله جار و مجرور رو
آیات خدا رو دستمان قلب
خیلی خوب دو مفعول میشد دیگه مفعول اول مفعول دو خب آیات الهی را به ثمن قلیلی اینا نمیفروشن مگر آیات الهی فروختنی است بله دیگه یعنی گفتم به شما یه تعدادی از یهود اقرار کردن گفتن این پیغمبر خداست صفاتی که تو توراته برش منطبق پس پیامبره پول داراشون اومدن گفتن اگر کنیسه بخواهد تصدیق کند این را ما دیگه پول نمیده ما دیگه وجوهات نمیده ما دیگه سور و ساتی شما را راه نمیندازیم گفتن چی کار کنیم؟ گفتن یالین عوضش کنیم و لذا یه پولی دادن به اینا و تحریف کردن تورات را و عوض کردن اون صفه را اوصاف را تغییر دادن بعد تغییر دیگه منطبق نبود تجمع فهم؟ بنابراین اینا به ثمن قلیل آیات الهی رو فروختن حالا چرا میگه ثمن قلیل اینا که پولی حسابی گرفتن گفتیم وجه شد تو آیات قبل متاع قلیل هر چه که فروخته باشن کم فروختن چرا چون به چه فروختن اگر به دنیا و ما فیهام فروخته باشم دیگه از این که دیگه بالاتر نمیشد که دنیا و ما فیهام بازم به ثمن قلیل فروختم چرا؟ به خاطری که قلتش به معنا زوالشه به معنا انقطاعشه به معنا این است که از دست اینا بیرون میره چار رو اینا تو دنیا حالا این چهار رو عیشی هم کردن صفایی هم کردن آخرش که باید برن میگذارند و میرن بنابراین قلیله هرچی هم که از حیث کسرت شما زیادش حساب کنین قرآن میگه کمه چرا؟ چون زائل میشه چون نابود میشه چون دوام ندارد استمرار ندارد بنابراین اینا این اهل کتاب اینا اونایی بودن که نفروختن یعنی بسیارشون فروختن و ثمن قلیل رو گرفتن ولی اینایی که مدحشون میکند این پنجمین خصوصیتشون خب حالا از اهل کتاب اون تعداد قلیلی که اقلیتی که این خصوصیات رو دارن چه سزای اونهاست؟ اولائک لهم اجرهم عند ربهم اولائک اسم اشاره مبتداش بگیره اشاره میکند به کیا به این من اهل کتاب این برخی از اهل کتابی که این پنج صفت رو داشته اولائک لهم برای ایشان است خب لهم جار و مجرور خبر مقدم اجرهم مبتدای مؤخر برای خبر مقدم لهم توجه می‌فهمید ضمیر هم که اضافه میشه خب پس اینجا خودش شد یه مبتدا خبر لهم اجرهم لهم خبر مقدم اجرهم مبتدای مؤخر جمله اسمیه لهم اجرهم مجموعاً خبر باشد برای مبتدای اولائکه بله اولائکه مبتدا لهم اجرهم مجموعه جمله اسمیه لهم اجرهم خبر باشد برای مبتدای اولائکه او وقت لهم اجرهم خودش خبر مقدم و مبتدای مؤخر درست شد؟ چه میگن؟ میگه اینا لهم اجرهم عند ربهم اجری دارن؟ بله اینا برای ایناست اجر اینا ببینید هی تأکید میکنه لهم اجرهم، خب این اجر کجاست؟ پاداش دارن. پاداششون چیست؟ عند ربهم، عند ظرف مکان منصوبه به ظرفیت، پاداش اینا عند رب است، متعلق باشد به چی؟ به اجر. اجرشون، پاداششون عند رب، عند ربهم مضاف الیه، باز مضاف الیه، رب مضاف به عند، همم که مضاف به رب، دو تا مضاف الیه، عند ربهم. پاداش رو خیلی بزرگش کرد. هر چیزی رو قرآن بخواد بگد خیلی زیاده، میگه عند ربه. درست میگم؟ ببینید تو داستان شهدا هم همین رو میگه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، بعدش چی؟ امواتا بل احیاء عند ربه، عند ربهم يرزقون، یعنی میگه روزشون عند رب است. وقت رب هم اضافه میکند بهشون، یعنی که ان این رب مال خود ایناست، یعنی یک حالت، بله یک حالت محبت و عاطفه و دوستی طرفینی بین رب و بین اینها برقرار است. رب به اینها مودت دارد، محبت دارد، اینام با رب نرد عشق میبازند. توجه میفرمایید؟ رب اضافه به ضمیر هم که میشه، یعنی طرفینی. و وقت این لهم اجرهم عند ربهم دلالت بر عظمت اجرشون میکنه، که اجرشون مالی خودشونه، مختص به خود ایناست، اما عند رب است. عند رب نمیگه و عند ربهم، پیش پروردگار خودشون، پروردگاری که اینا بهش اعتقاد داشتن، یؤمنو بالله. پس این بزرگترین بیان اجر است که اجر اینا در نزد پروردگارشون محفوظ است. بعد میفرماید ان الله سریع الحساب. خب ان و که واضح، و الله اسمشو سریع خبرشو، حسابم مضاف الیه، یعنی چی؟ یعنی اینا که این اوصاف رو داشتن خدا اجرشون رو میده، و اما اون اکثریت اهل کتابی که این اوصاف رو نداشتن و تصدیق نکردن و تکذیب کردن و تحریف کتب آسمانی کردن و یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، اونا چه؟ اما اونا ان الله سریع الحساب. فکر نکنن تموم شد، دنیا عیشی کردیم و نانی خوردیم و بفرمایید که صفایی بود و بعدم تموم شد رفت. نه، ان الله سریع الحساب، خدا نسبت به اعمال بندگان و افعالشون به سرعت حساب میدهد، حساب رسی میکند و بعد حسابرسی هم جزا میدهد، هم نسبت به مؤمنین صالحین، هم نسبت به کافرین و طالحین. برای همه سریع الحساب است و جزا میدهد. بعضی آقا قائل به این هستند که کسی اگر کار شری رو مرتکب بشود در همین دنیا، اون شر، اون بدی دست و پای خودش را خواهد گرفت. ترجمه زمان و این اشکالی نداره تو همین دنیا، حالا تا قیامتش جداست. چرا؟ به خاطری که در یکی از سنت‌های الهی که در این دنیا وجود دارد چیزی تحت عنوان قانونه. چیه؟ مکافات. قانون مکافات است. اون چه که کردی با تو خواهند کرد. توجه می فرمایید؟ علاوه قانون مکافات حاکم است تو این دنیا. اون چه که بفرمایید ثواب و عقاب، اون مال قیامت. اما همین جام اون کسی که خیر مرتکب شده خیر را خواهد دید، و اونی که شر مرتکب شده خواهد دید. و ان الله سریع الحساب. در تفسیر قمی صفحه 70 چاپ حجری ذیل آیه میگد فهم قوم من الیهود و النصارا. اینا کیان این اهل کتابی که این خصوصیات رو براشون گفتیم؟ میگه اینا قومی از اهل از یهود و نصارا هستند. دخلوا فی الاسلام، که داخل در اسلام شدن، اسلام رو پذیرفتن. من هم النجاشی و اصحابه، از ایشان است نجاشی پادشاه حبشه و اونایی که همراه با نجاشی بودن. و عرض کردم میشد که عبدالله ابن سلام یهودی را هم از این قبیل گرفت و شامل حال بقیه اونایی هم که از اهل کتاب ایمان چه در صدر اسلام آوردن چه حتی به مرور زمان ایمان میارند. کثیری از اهل کتاب یهود و نصارا الی یوم القیامه ایمان میارن، شامل حال اونا میشه. یه آیه دیگه موند از آل عمران انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله. آمین. مکافات آیه شنیدین؟